بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین اللهم على اعدائهم اجمعین. شیخ اعظم انصاری در بیع مکاسب بعد از اینکه نقل کرده از مصباح المنیر که بیع لغتاً مبادلت و مال به مال، بعد گفته و ظاهر و اختصاص المعوض بالعین، معوض و مبیع باید عین باشه، منفعت نمیتونه معوض باشه و همینطور حق و امثال اونها، معوض باید عین باشه. فلا یا امو ابدال المنافع به غیره، کلمه بی عمومیت و شمول نداره که ابدال منافع شامل بشه. بی فقط ابدال عین است به عوض، که مبی باید عین باشه. و علیه استقرار اصطلاح فقها ها پل بی، اصطلاح فقها ها هم استقرار پیدا کرده در بی به این که مبی بایستی این باشه. این کلام مال شیخ انصاری. بعد اضافه کرد نعم رب ما یستعمل و فی کلمات بعضهم فی نقل غیرها. بله، چه بسا در کلمات غیب، در کلمات بعض فقها ها در نقل غیر عین هم به کار برده میشه. بعض مراد از بعض کیه؟ محشین دارن که شیخ طوسی در مبسوطه، شیخ طوسی در مبسوط به کار برده کلمه بی را در نقل غیر عین، در نقل منافع به کار برده. بعد گفت ولی از هر روز ذالکه فی کسی من الاخبار، بلکه این که کلمه بی در کسی از اخبار در غیر عین، در غیر عین، در فروختن غیر عین به کار رفته. در اخبار بسیاری سه مورد را میگه. یکی جواز خدمت مدبر. مدبر اینه که انسان به عبد خودش بگه انت حرون دبر وفاتی، دبر یعنی بعد وفاتی. تقریبا یک نوع وصیته که انسان به بنده خودش میگه چنده که من زنده هستم برده من هستی، ولی بعد از مرگ من آزادی. به اینه میگن مدبر. خب وقتی انسان این چنین گفت، اون بنده هنوز بنده شماست، چنده که زنده است مملوک همین اربابش و رب بشه. وقتی مال این هست رقبش نمیتونه بفروشه، اما منافع اون عبد را، خدمات عبد میتونه بفروشه، که مملوکشه دیگه، خدمت یک سال دو سال پنج ماهه میتواند بفروشه. کسی که مالک یک عینه میتونه منافع اون را بفروشه دیگه. منفعت این عبد اون خدمتی است که از این عبد برمیاد. در روایات ما بیع خدمت مدبر تصریح شده. این یک مورده. بله، بل یه سر از کثیری از اخبار که جایز است که بیع خدمت مدبر. این یکی رو باید چی میخوانیم. دوم بیع سکنت دار التي لم يعلم صاحبها. خانه در دست کسی هست ولی مالکش مجهوله، اما در دست این شخص هست به اجازه فقیه و به اجازه فقها، خلاصه به اجازه حاکم شهر در دست صاحبش معلوم نیست. این نمیتونه این را بفروشه، چون برای اینکه صاحبش معلوم نیست مجهول المالی که در دست اینه، اما چون به اجازه او هست و خدمات انجام داده میتواند اون خدمات کنندادی حقی پیدا کرده. اون حق خود را که استحق داره که از منافع خانه بهره‌مند بشه میتونه بفروشه. اینم به یه سکنت، سکناش میفروشه، نه خود دار، کلام شیخ دارم بگیم. سوم اخبار به عرض خراجیه و شرائع ها. عراضی خراجیه مال همه مسلمینه. ما در اسلام سه نوع مالکیت داریم: ملکیت شخصی، کسی که زحمت کشید به دست آورده شخصا مالکه. یک نوع ملکیت عمومی است، مال همه مسلمان هاست در کل زمان، اراضی مفتوحه عن وطن، هر سرزمینی که به واسطه قهر و غلبه لشکر اسلام بر کفار به دست آمده، این اراضی مفتوحه عن وطنه. در ایران ما خیلی از شهرها به همین ترتیب بوده، اونتا بعدا رفته رفته دیگه خب این پراموش شده. اراضی مفتوحه عن وطن که در حال فتح اون شهر آباد بوده، اراضی موات اون شهر جزء انفال است، اما خود شهر جزء اراضی مفتوحه عن وطنه. در سجل مالکیت، مالکیت شخصی یک، مالکیت ملی و عمومی مثل اراضی مفتوحه عن وطن، مالکیت ولایی و امام مثل انفال، اینا سه نوع ملکیته. انفال مثل دریاها، قله جبال، بسته رودخانه ها، معادن، اراضی مفات، کل ارض لا رب لها، جنگل ها، نیزار ها، اینا همه جز انفالن، یعنی مال خدا و پیغمبر خدا و امام در زمانی که امام قائبه در اختیار فقیه قرار میگیره، ولی فقیه. این یک نوع مالکیت، مالکیت ولاییست، مالکیتیست که مال اون فقیه هست، البته اونم چون مدیر و مدبر مملکته با برنامه هایی در تحت اختیار مردم تا آباد بشه، بهره برداری بشه، فراوانی، ارزانی، نعمت، امثال ذالک به وجود بیا. و سه نوع مالکیت: مالکیت شخصی، مالکیت عمومی، مالکیت ولایی. اراضی خراجیه مالکیت عمومی دارن، مالک کل ملت، کل ملت مسلمان است. این است که رقبه اون کسی مالک نیست، رقبه اون مال عمومه. اما کسی که آمد و خدمت کرد و زحمت کشید و کشت و زر امثال اینا، ای حق پیدا میکنه، اون حق خود را میتواند بفروشه. بحث در اینه که ما سه مورد را شیخ ذکر میکنه که اینجاها این فروش نمیره، خود اب نفروخته، خدمت مدبر را فروخته، در دومی سکنای دار را فروخته نه خود دار را، در سومی به ارز خراجیه خود زمین نمیتونه بفروشه، اما حقی که اونجا زحمت کشیده میتواند اون را بفروشه. خب حالا شیخ انصاری که قائل بود که معوض باید این باشه، این اخبار دادن که معوض این نیست، معوض خدمت مدبره، معوض اون زحمت کسی کشی در اونجا عرض آباد کرده، اون در اون داره میفروش، اون حقی که در آباد کردن زمینه. اینا رو باید ایشان جواب بدن، امثال ایشان اینا توجیه میکنن، ولی ما احتیاج به توجیه نداریم، برای که ما گفتیم به یک معنی اعمه داره درست، اخبار درست، این اصلا شاهد ماست، این اخبار که شاهد حرف ماست که بی در لغت اعمه، در عرف عام اعمه است از این که معوض این باشه یا نباشه، و کتابم رسانتن هم گفتیم این اخبار شاهد ماست، ولی کسانی که مثل شیخ انصاری و افراد بسیار گفتیم ناچارن که از این روایات جواب بدن. ما آدرس این روایات عرض کنم به شما. خب اولی جواز بیع خدمت مدبر وسائل الشیعه، باب 3 از ابواب تدبیر، حدیث اول، کتاب عتق و تدبیر در جلد 16 وسائل 20 جلدی، وسائلی که بنده دارم 20 جلدیه، البته 30 جلدی هم چاپ شده، ولی ما از روی وسائل 20 جلدی داریم آدرس میدیم. جلد 16 وسائل، جلد 16 وسائل صفحه 74 باب 3 از ابواب تدبیر 4 حدیث ذکر کرده در این باب که دلالت دارن که خدمت مدبر را می توانند بفروشند. این یک مسئله است. بله، وقتی یک شعر بخونم، ان ابی مریم، این خبر اوله، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل ان رجل یعتق جاریته ان دبرن، یک شخص جاری خود را ان دبرن آزاد کرد، گفته انت حرتون بعد وفاتی. بله، ایتوها انشا او یونکوها او یبی و خدمتها، آیا چنین جاریه رو میتونه وقت کنه یا به دیگری به ازدواج کنه؟ یونکوها یا خدمت اون جاریه رو بپروشه؟ قال ایو ذالک شاء فعل، اشکال نداره، چون الان این بنده خودشه دیگه، چون الان مملک خودشه، گفته بعد وفاتی، از این جهت میتونه هم وقت کند، هم میتونه به دیگری انکاح کند، هم خدمتش بفروشه. خب، وسائل جلد 16 صفحه 74 این باب سر کردم، 4 تا خبر برای این موضوع ذکر کرده. خب، دوم، بیع سکونت دار. بیع سکونت دار علت لایغلام صاحبه ها، این هم در جلد 12 وسائل، اون 16 بود، این 12 وسائل 20 جلدی، جلد 12 وسائل صفحه 25 بخشی صفحه 250 صفحه 250 خبر پنجم از باب 1 از ابواب عقد البیع و شروطه، ابوابی هست در جلد 12 که به متاجر و مکاسب مربوطه، ابوابی هست، ابواب عقد البیع و شروطه، در باب اول از این ابواب، خبر پنجم، صفحه 250 جلد 12 وسائل. خب این روایت هم مفصله، خلاصش اینه که اسحاق بن عمار ان عبد صالح علیه السلام، عبد صالح لقب امام موسی کاظم علیه السلام، از او سؤال شده، سؤال شده به اینکه رجلی که در دستش یک خانه هست اما مالک نیست، پدر و آبا اجداد همینطور بوده، همشان گفتن ما مالک نیستیم، مالکش مجهوله، پرسیده خانه رو میتونه بفروشه؟ گفته نه، نمیتونه خانه رو بفروشه چون برای خود مالک نیست، چون مالک نمیتونه بفروشه، اما آیا زحمت کشیده در اون خانه و آباد کرده و اینا، میتونه اون حقی که در اونجا داره؟ گفته بله، میتونه سکنای دار رو، نه خود دار رو، سکنای دار رو. این موضوع دوم. موضوع سوم آدرس هم عرض کردم، موضوع سوم اخبار بیع عرضه خراجیه و شرایع ها در مستند نراقی، مفصل تر از همه بنده اونجا دیدم، در آخر مکاسب محرمه هم شیخ انصاری عرضه خراجیه را بحث کرده و محشین هم بحث کردن، حتی شهرهایی که در قهر و قلبه کشور لشکر اسلام در اوائل اسلام که به ایران وارد شد، اینا رو شهرها را تخت گرفتن دیگه، در مقابل سلاطین ساسانیان اینا قیام کرده بودن، نمیذاشتن، بلاخره توانستن که اینا بلاخره تا فتح الفتوح هم در نهاوند واقع شد که شهرهای ایران، بلاخره شهرهای بسیاری گرفتن، اینا اراضی مفتوحات انوطنه، اراضی مفتوحات انوطن خب مال همه مسلمان هست، اختیارشان با ولی فقیه. یک مدت اینا معلوم بود، بعد کم کم شهرها وسعت پیدا کرد، همه قوم رو شما ملاحظه کنید، همه شهر هم اینطور دیگه، وقت اون شهر مفتوحات انوطن بود، اما اون اراضی که داره دیگه مال اون نبود، اونا جز اراضی مواد بود، بیشتر از اراضی جز انفال است. خلاصه کم کم اون صورت اصلی، اما فقهای بزرگ ما اختیار به اونها هست، گفتن به اینکه این اراضی مباح کردیم برای مسلمان ها، در اونا هر جور که معامله کنن، بهره برداری کنن، آباد کنن، عمران اینطور چیزا. نراقی در مستند، نامه نراقی، بهترین کتاب بندم اونه که اون شهرهایی که در اون وقت چقدر بودن عرض و طولش همه اینا را اصفهان و همدان و ری و فلان فلان رو همه رو نوشته. خلاص این اراضی خراجی مملوک عموم مسلمان هست، این ملکیت ملکیت ملی است و عمومی است، کسی نمیتونه خریدش، چون رقبش مال خودش نیست. اما اگر اونجا زحمت کشیده اینا، بله میتوانن که بفروشن، اون منافعش بفروشن، اون حقشان رو بفروشن. این سه تا بود ورز رسید، یکی خدمت مدبر، دوم بیع و سکونت دار، سوم اخبار اراضی خراج. این در باب 21 اخبار، این سومی. باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه، جلد 12 وسائل، صفحه 273. باب 21 از ابواب عقد البیع و شروطه، صفحه 273، جلد 12 وسائل 20 جلدی. خب این سه موضوع بود. به نظر ما خیلی مطلب روشن، شاهد گفتار و عرض باست که معلوم بی خیلی عام است، لازم نیست معوض این باشه، اما باید شیخ انصاری و امثالان این اخبار توضیح کنم. سید فقیه یزدی در حاشیه چیز اضافه کرده، بله سید فقیه یزدی که حاشیه بر مکتسب داره، این سه مورد گفتیم، اون یک چیزی اضافه کرده، اون اینه گفته که بله در باب، در ابواب قسم و نشوز و شقاق، در اواخر کتاب نکاح یک بابی هست، بلکه ابوابی هست. ابواب قسم مربوط میشه کسی که زوجه متعدد داره چطور میان اونها مبیت خود را تقسیم کنه، مربوط به قسمه. میگه قسم نشوز این است که زن اگر ناشزه باشه حق نفقه نداره، اگر تمکین بکنه داره، باب نشوز هم اونجاست. شقاق هم اینه که میان زن و شوهر اختلاف باشه، فا این خفتم شقاق بینه هما فبعث و حکمان من اهل و حکمان من اهل ها این یرود ایسان جوا فقل دا بینه هما. خلاصه باب قسم و شوزوز و نشوز و شقاق. خب در اونجا در وسائل جلد 15 همه از اون 20 جلدی ها که ما داریم، جلد 15 وسائل صفحه 85، باب ششم از ابواب قسم اینا، حدیث دوم، اون اینه که علی ابن جعفر از اخاه، از برادر خودش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سوال میکنه که ان رجل له امرأتان قالت احداهما لیلتی و یومی لک، یک شخص دو تا زن داره، یکی به دیگری میگه من شب خودم را، روز خودم را به تو میدم، یومن او شهرن او ماکان، این جایزه؟ قال ازا تابت نفسا وشترا زالک لابسه، میگه بعد که میتونه بفروشه شبش حقی که داره. اینجا کلمه، اینجا کلمه اشترا به کار برده شده، در چی؟ در فروختن حق. معلوم بشه مبی در بیع و شرا لازم نیست معوض باشه، برابر این فروختن منفعت، فروختن حق و اینها در اخبار عربیت بیع و شرا در اون به کار رفته. این مربوط بود به بحث که شیخ انصاری داشتن، این هم جزء از روایات است که شاهد عرض ماست، ولی اونها اینا رو باید توجیه کنن. خب امروز چهارشنبه است، ما عرض کردیم خدمتتان که در روزهای چهارشنبه فعلا از نهج البلاغه اون خطبی که حضرت امیر علیه السلام بعد از این که آیه از قرآن را تلاوت کرده خطبه بیان کرده مناسبت اون آیه، این چند تا از خطبه ها به این ترتیبه. اون چه ما عرض میکردیم این خطبه ای بود که بعد تلاوته یا ایها الانسان و ما غرک بربک الکریم، بعد از این آیه را خواندن از سوره 82 سوره انفطاره، این آیه را که خواندن خطبه بیان کردن. گفتیم در قرآن مجید فقط دو جا یا ایها الانسان هست، در قرآن 65 جا کلمه الانسان به کار رفته، اما دو جا یا ایها الانسان داریم، یکی سوره انفطار همین سوره 82، یا ایها الانسان و ما قراره که بر بکل کریم. دوم سوره است که انشقاق اون دو سوره بعد 84 میشه. در سوره انشقاق هم یا ایال انسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. ما این خطبه درباره اون اولیه که یا ایال انسان منقره که برای پیل کریم. خب حضرت امیر علیه السلام اینجا به ما نصیحت میکنن، حالا اول فرمایش ایشان رو گوش کنیم. بله. قال عند تلاوته یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. عرض کردیم که این خطبه، این کلام در شرح خویی جلد 14 صفحه 267، همین کلام در شرح بحرانی جلد 4 صفحه 74، ابن ابی الحدید جلد 11 صفحه 238، فی ظلال جلد 3 صفحه 205. این 4 تا شرح، چون مفصله شروع زیاده، به این 4 تا شرح باید عنایت داشته باشیم. خب کلمات از حضرت امیر ما هفته گذشته خواندیم، دیگه خیلی تکرار نمی کنیم تا میرسیم به اینجا. یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنبک. یک ناصح بسیار بسیار دلسوز و مهربان، امام معصوم علیه السلام، داره انسان رو مخاطب قرار داده، به مناسبت این آیه مخاطب قرار داده. یا ایها الانسان ما جرأک علی ذنبک. ای انسان، چه چیز تو را جری کرده بر گناه؟ و ما غرک بر ربک، چه چیز تو را مغرور کرد نسبت به خداوند؟ و ما آنسک به هلاکت نفسک، چه چیز تو را مأنوس کرده به هلاکت خود که در فکر خود نیستی؟ چون انسان در دنیا غرق میشه در زندگی، هر کس به یک نحوی غرق میشه، حتی ما قرار بشیم در این کتاب ها خودمان ممکنه فراموش کنیم. بالاخره کارهای دنیا زیاده، هر کسی به حسب شغل خودش در یک قسمت غرق بشه، غرق شد خودش فراموش میکنه. حضرت امیر توصیه و تاکید اینه که خودتان رو فراموش نکنید، چون برای اینکه خود شما بالاخره به این دنیا آمدید. خب این دنیا دنیاییست که یک مکتبیست، این آلوده نباشید، موانعی در شما نباشه برای رسیدن به کمال. فکر کنید خودتان را در راه کمال گام بردارید و کامل بکنید. در یک جا این طوریه، ببینید، عباد الله، الله الله فی عزل الانفس علیکم و احبها علیکم. حضرت امیر تأکید بکنن الله الله در این کسی، درباره کسی که از دلان پسالیکم، چه کسی در پیش شما از هم عزیزتره؟ اون خودتان هستید. عباد الله، الله الله فی از دلان پسالیکم و احبها علیکم. این خطبه 156، این که الان ما مشغولیم خطبه 214، اما این عبارت در خطبه 156 و نهج البلاغه است. خلاصه توجه به خود انسان خیلی مهمه. در عین اینکه انسان در دنیا کار زیاد داره، باید به خودش توجه کنه، و کسانی توانستن کار انجام بدن که به خودشان توجه داشته باشن، چون انسان خودش فراموش کنه گرفتار بلاهای فراوانه. قرآن داره نسون لا فانساها من فسهم، چون خدا را فراموش کردن، خدا هم خود اونها را نسبت به خودشان فراموش کرد. حالا این یک نکته خیلی دقیق داره که عرض بکنم. خواستم یک مقداری از حالات امام رضوان الله عرض کرده باشم. در عین اینکه این همه کار داشتن، به خودشان چقدر توجه داشتن. چون انسان تا به خودش توجه نکنه، خودش درست نکنه، نمیتونه در درست کردن دیگران گام برداره. کتابی چاپ شده به نام عبادت‌های امام، قطورم است. چند نکته از اون کتاب عرض کنم. یکی این که دختر امام میگن که هر شب برای امام شب قدر بود. برای امام هر شب شب قدر بود، در احیا و تهجد آن میکوشید. وقتی که ایشان میگن برای امام سجاده قرار بدیم برای تهجدش، همیشه مقید بودیم تذکر یک جعبه دستمال کاغذی در کنار سجاده میذاشتیم. موقع که العف العف میگفت در نماز شب، تمام کلمات العف با اشک چشم توأم بود. هر کلمه استغفرالله ربی و اتوبه و العف با اشک چشم بدرقه میشد. این بود که ما لازم بود که همیشه یک جعبه دستمال کاغذی در کنار سجاده باشه. وقت میگه اواخرون فرمودن یک حوله بذارید، ما هم اواخر عمر یک حوله در کنار سجادش داشتیم برای نماز شب، اشک چشم خودشان را به اون حوله پاک کنند. اینا امام روزی 8 مرتبه قرآن میخواند، نه فقط صبح ها، هر وقت فراغت پیدا میکرد چند آیه از قرآن رو میخواندن. روز 8 مرتبه قرائت قرآن داشتن. در این کتاب چیز عجیبی هست، یک جا نوشته که امام رضوان الله علیه هر روز صبح از اتاق میومد بیرون، تو حیات میستاد، میگفت تحسنت به دار سقفها لا اله الا الله و سورها محمد رسول الله. و بابها علی ولی الله و ارکانها لا حول ولا قوه الا بالله. یعنی ما در یک سرای، در یک سرای به سر میبریم که سقف آن لا اله الا الله است، که خداوند متعال این سرا را به این ترتیب به وجود آورده. سور یعنی دیوار با سینه. و سورها محمد رسول الله، دیوار این سرا، دیوار این بنیان محمد را پیغمبر خدا. و بابها علی بن ولی الله و ارکانها لا حول ولا قوه الا بالله. مطالعه حالات علما بزرگان ما در موضوع بحث ما خیلی موثره که خودمان فراموش نکنیم. آیت الله طباطبایی علی الله مقامه در تفسیر المیزان در همین آیه نسل الله فانساهم انفسهم مطالب زیادی دارن، نکته های زیادی دارن که آخه چطور میشه نسل الله فانساهم انفسهم، چون قرآن درباره انفس خیلی مطالب داره. شما در معجم قرآن مطالعه کنید، خسرو انفسهم چند جا خودشان را زیان کردن، معلوم میشه انسان خودزیانی بالاترین زیان هاست. زیان مالی و غیر اون قابل جبرانه، اما الذین خسروا انفسهم آیات اینطور داریم. آیه داریم در سوره 8 سوره 59 قرآن کریم، الذین خسروا انفسهم، بعد نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کردند، خدا هم اونها را فراموشاند، یعنی طوری کرد که خودشان را فراموش کردند. وقت ایشان بیانی دارن در این که چقدر ارتباط از بین شناخت خدا و شناخت خود. کسی که خدا را فراموش کنه خودش هم فراموش میکنه، چون برای که انسان به اندازه فقر و احتیاج و همه چیز به خداوند داره و اونها تا از خدا باید بگیره. خدا را فراموش کرد، مساله خودش هم فراموش میکنه، دچار هلاکت میشه اینها. خب وقت زیادیست، بالاخره امام رضوان الله علیه به این ترتیب توارد خدمت انجام دادن. کسی میخواد خدمت انجام بده باید اول واقعا خودش بسازه تا بتونه خدمت انجام بده. خدمات امام رضوان الله علیه بسیار زیاد، تأکید فراوان به وحدت و اتحاد در میان تمام افراد و تمام جبهه ها. فرمودن اگر ما وحدت نداشتیم نمی‌تونستیم کاری انجام بدیم. اول ایجاد اتحاد، دوم احیای خودشناسی، اتکا به نفس، بله خود انسان خودش بشناسه، خود باوری، اینم خیلی بزرگ بود. همه اینا با محوریت اسلام، با محوریت ولایت فقیه، خداوند ان شاء الله توفیق بده که در این راه بتوانیم گام های برداریم. السلام علیکم و رحمت الله.